بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. موضوع بحث که مستحضر دیشب با هم آغاز کردیم، تحریف مقام امامت و عاشورای حسینی. مقام امامت چه مقامی است و تحریف مقام امامت در تاریخ اسلام به چه صورت شد و چه آثاری برای مسلمین باقی گذاشت و عاشورا در اینجا چه نقشی داشت و فهم این مطلب، چه معرفت مقام امام، چه آگاه شدن با تحریف در تاریخ اسلام و چه آشنایی با عاشورا و نقش عاشورا در برخورد با این تحریف برای امروز ما، به ویژه به عنوان شیعه و معتقد به امامت و عاشورا و امام حسین علیه السلام چه میتواند باشد. خب دیشب اشاره کردم دو آیه از قرآن رو هم شاهد آوردم که یکی از بدترین مشکلات برای همه ادیان الهی تحریف دین بوده است، جابجایی ارزش‌ها، به تعبیری نسخه الهی را که برای هدایت و سعادت انسان‌ها پیچیده بودند، این تغییر نسخه و جابجا کردن امر و نهیش یا کلاً ارزش‌هایش را به شکل دیگری برای مردم جلوه دادن یا پیاده کردن، در خونسا کردن اثر دین که هدایت و ایجاد سعادت برای دنیا و آخرت پیروان ادیان است، تا چه میزان میتواند مخرب و ضایع کننده باشد. خب عرض کردم عوامل هدایت الهی که برای ایجاد سعادت انسان‌ها از طرف خدا در همه ادیان قرار داده شده بود، در رأسش در اسلام به عنوان آخرین دین الهی سه عنوان در قرآن کریم مطرح شده. یک، کتاب خدایی. خدا کتاب نازل می کند که دستورالعمل‌ها و نحوه زندگی دینی انسان‌ها را در اون کتاب برای مردم مشخص کند. دوم، رسول معین می کند تا زمینی که کتاب الهی رو به مردم معرفی می کند و می رساند، مفسر، مبین و مجری کتاب خدا باشد. سه، امام و جانشین و وصی پیامبر که بعد از پیامبر اون راه پیامبر را از آلودگی ها در امان بدارد، کم و زیاد شدن دین رو مانع شود، تفسیر درست دین رو عهده‌دار گردد و اجرای صحیح دین رو هم به عهده بگیرد. و اگر قرار شود تحریف در کتاب صورت بگیرد، اولیل عامل هدایت آلوده می شود که در ادیان گذشته شد. در دین ابراهیم خلیل، در دین حضرت نوح اصلا اصل کتاب از بین رفت. در دین حضرت موسی، در دین حضرت عیسی، تورات و انجیل گرچه اصل کتاب از میان نرفت، ولی تحریف لفظی هم صورت گرفت. مطالبی به این کتاب اضافه شد یا مطالبی از این کتاب کاسته شد که با ادله قوی قابل اثبات است. قرآن کریم هم با اون اشاره فرموده. لذا اولین عامل که کتاب بود تا قبل از قرآن و قبل از اسلام، مشکل تحریف به گونه ای این کتب رو فراگیر شد و دامنگیر شد که دیگه امکان یک کتاب الهی هدایتی برای مردم وجود نداشت. اما در اسلام به جهت این که آخرین دین است و آخرین کتاب الهی است که برای هدایت انسان‌ها نازل شده است، ویژگی‌هایی رو خدا قرار داد که از نظر اتمام و حجت الهی بشر بهانه‌ای نداشته باشد و فردای قیامت نتواند محاجه کند که خدایا حقیقت دین برای من معلوم نبود و من نمیشناختم و نمیتوانستم در اون راهی که مورد خواست اله هست قرار بگیرم. این دو ویژگی در قرآن کریم، یک، قرآن را به شکل معجزه قرار داد که کسی توان تحدی با قرآن نداشته باشد و نتواند همون گونه که قرآن کریم فرمود و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. اگر راست میگید، اگه این کتاب را آسمانی و الهی نمیدانید، خب یک سوره مثل این کتاب بیاورید که همه مخالفین از صدر اسلام تا کنون، کوتاه‌ترین سوره قرآن که سوره کوثر است، در حد یک خط نتوانستند. این قسمت رو خدا عهده‌دار شد و فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این رو حفظ میکنیم. لذا کتاب از نظر متن و محتوا ثابت، بدون تغییر، بدون تحریف باقی مون. دوم، از نظر محتوا و مطلب، چون آخرین کتاب است، قرار شد کمالی داشته باشد که نیازی از نیازمندی های انسان فروگذار نشده باشه. لذا لا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا اکملت لکم دینکم و آیات دیگر این مطالب رو بیان فرمود. اما آیا همچنان مشکل تحریف در رابطه با کتاب قرآن و آخرین کتاب الهی و اسلام وجود داشت؟ لفظی نه، معنوی بله. یعنی خود کتاب رو نتونستن کاری بکنن، ولی تفسیر این کتاب را، تبیین این کتاب را، توضیح این کتاب را گاهی به شکلی آلوده کردن که درست 180 درجه مخالف اونچه که خدا در قرآن معین کرده. مثلا به عنوان نمونه، اگر خدا خواست شاید در شبهای بعد، نمیدونم فرصت اجازه بده بهش برسیم یا نه، در آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تمام ضوابط تفسیری این آیه کاملا نشون میدهد و بزرگان تفسیر حتی غیر از شیعه در طول تاریخ تفسیر به این ضوابط تمسک جستن و همه اعتراف کردند که ضابطه‌ای که در این آیه معین شده، چون اطیعو بعد از اطیع الله برای رسول تکرار شده، وارد بحث نمیشم، فقط اشاره میکنم، اطیعویی که بعد از اطیع الله برای رسول ذکر شده، اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی همون مختصر تفاوتی که در نحوه اطاعت خدا و رسول مطرحه، اطاعت خدا به عنوان بندگی، اطاعت رسول به عنوان پیرو و امت، این مختصر تفاوت رو با وجودی که در جای دیگر قرآن می‌فرماید و من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اطاعت رسول میکنه اطاعت خدا کرده، و حتی در آیات دیگه اطیع الله و رسول اطیع را تکرار نکرده، اما در این آیه وقتی میخواد این تفاوت رو هم ذکر کنه که مطیع خدا این به ذات، مطیع خدا این به عنوان عبد و بنده، اما مطیع رسول این به تبع چون خدا امر کرده، مطیع رسول این به عنوان پیرو، اما بین رسول و اولو الامر دیگه اطیعی دیگه نیاورده، گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، یعنی همون اطیع که بر سر رسول آمده، همون اطیع با یه واو عطف برای اولو الامر هم باید باشد. خب ما چگونه مطیع رسولیم؟ مطلق، یعنی طبق آیات قرآن، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیغمبر گفت بیچونه چرا باید بگید چشم. این در صورتی ممکن است که رسول معصوم من عند الله باشد، چون از غیر معصوم که من عند الله نیست ما اطاعت مطلق نداریم. اگر هم مواردی دستور به اطاعت داریم، اطاعت مقیده، مثلا اطاعت از پدر و مادر با همه مقامی که دارن پدر و مادر، و اطاعت واجب است، اما اگر پدر مادر امر خلاف شرع کردن اطاعتش واجب نیست، لذا دستور به اطاعت از پدر و مادر مشروط به شرط است، در صورتی که خلاف شرع امر نکنن، در صورتی که تو محدوده ای که خدا میخواد امر کنن. اما اطاعت رسول مطلقه، همون اطاعت برای اولو الامر هم ذکر شده، پس اولو الامر غیر از معصوم نمیتواند باشد. خب صریح آیه داره بیان میکنه که ما اولو الامر بعد از پیغمبر قرار دادیم باید معصوم باشیم، ولی کار رو به جایی رسوندن در تفاسیر که اکثریت مسلمین کره زمین که غیر شیعه هستن میگن هر حاکمی که حکومت را به دست گرفت، ولو یزید شرابخواره فاسق و فاجر، طبق آیه اولو الامر اطاعتش واجب است. این تحریف معنوی قرآن است، تحریف لفظی نیست، مطلب سر جای خودش محفوظه، اما نحوه ای که قرار این نسخه رو برای مردم پیاده کنن و نحوه عمل به این نسخه جهت شفا برای انسان ها مطرح بشه، درست عکس اون چه که خدا گفته است داره پیاده میشه و عمل میشه، تا اون حد که ابن تیمیه مؤسس و بنیانگذار مکتب وهابیت از 700 سال قبل در کتاب مشهور منهاج السنه
میگه حسین علیه السلام، علیه السلام شما میگم، او میگه حسین علیه السلام باید جواب خونهایی که در کربلا ریخته شده فردای قیامت بدهد، چون با اولول امر در افتاده است. یعنی درست مطلب عکس اون چه که قرآن بیان میکنه و خدا برای ما دستور داده. کتاب معجزه است، کتاب کامل، کمی نداره، ولی تفسیر و تبیین کتاب دارای این مشکله. لذا در مرحله اول بعد از این که خدا کتاب را عامل هدایت قرار داد، در قرآنم به عنوان محتوای کامل دست نخورده بدون تحریف لفظی برای ما باقی گذاشت، رسول قرار داد در کنارش که لتبینه، تا تبیین کننده و مبین این کتاب باشد. دیشب یک آیه رو براتون بحث کردم، 52 شورا، که چه کسی میتواند مبین این کتاب و مفسر این کتاب باشد؟ که اون نورانیت خدایی که عامل هدایت است با وحی الهی که همه ارزش‌ها را مثل بحث علم لدنی، بحث عصمت، بحث ارتباط با ماوراء عالم را ایجاد می‌کند داشته باشد، که دیشب بحثش کردیم. خب آیا در سنت پیغمبر و تفسیر پیغمبر هم مثل قرآن کریم حتی در تاریخ اسلام امکان تحریف وجود داشت یا نه؟ در زمانش بله، تا چه برسه بعد از ایشون. در زمان پیغمبر، وقتی پیغمبر خدا می‌فرماید تو صلح حدیبیه دستور این است، مخالفت می‌کنند، میگن آقا من پیغمبر دارم میگم. میگن نه، ما این صلاح نمیدونیم. تمام منابع ذکر کردن که وقتی صلح حدیبیه صورت گرفت، پیغمبر فرمودن که از احرام خارج بشید، آماده بشید که قرار برگردیم به سمت مدینه. سه بار پیغمبر تکرار کرد، اکثریت اونهایی که همراه پیغمبر بودن گوش نکردن و این کار انجام ندادن. پیغمبر با شدت ناراحتی برگشتن به خیمه ام سلمه و شکایت پیغمبر و بعضی ها که تابع بودن اومدن. خب این حتی میگه من توی، فرض کنید الان با مثال دیشبم، پزشک نسخه شفابخش رو داده، داروخونه هم هر کسی حق نداره این نسخه رو، میگه اونی که درسش خونده متخصص فهم این نسخه است بیاد بگه، یه عده بیان جلو این پزشک و جلو این فردی که تو داروخونه است بیستن بگن نه برید کنار، این دارو رو چون ما جعبش قشنگتره، قرصاش خوشرنگتره، شربتش خوشمزه‌تره، ما اینو میخواییم. خب این که نتیجه بخش نخواهد بود. با اسلام خواستن این کار رو بکنن. خب خدا آخرین دین رو قرار داده. برای این که اینایی که از زمان پیغمبر دارن این شیطنت رو میکنن، خب بعد از پیغمبر قطعا این شیطنت بیشتر خواهد شد. خدا چه فکر کرده؟ خدا چه پیشبینی کرده؟ که ماها نگیم خدا یا بعد از پیغمبر قرآن بد تفسیر شد و حتی سنت پیغمبر را آلوده کردن، ما حقیقت رو نشناختیم. نه، خدا راه حل گذاشت برای کسانی که میخوان بفهمن امکان فهمش باشه. اونی که نمیخواد زمان پیغمبر هم نمیخواست. و قرآن هم عمدن، دیشب هم عرض کردم که تحریف میکردن بعد از این که عقلوه و میفهمیدن، متوجه بودن. خب اینا همیشه هستن و اینا هم نتیجه اعمال خودشون رو خواهند دید، ولی روی سخن با کسانی است که قرض ندارن، مرض ندارن، به تعبیر قرآن کریم فی قلوبهم مرض نیستن که فزادهم الله مرضا باشن، نه میخوان هدایت بشن. حالا که میخوان هدایت بشن، خدا میگه قرآن قرار دادن به عنوان کتاب با اون مشخصات، پیغمبر قرار دادن با این مشخصات، اما برای تداومش تا زمانی که قرار این دین دین شما باشه چه کردم؟ سوره رعد آیه 7 که دیشب عرض کردم، امشب باید با هم بحث کنیم، غوغاست در این زمینه. ذات اقدس الهی به پیغمبر می‌فرماد که توی پیغمبر انما انت منذر و لکل قوم حاد. حاد یعنی هدایت کننده، هادی. قرار خب یه هادی که قرآنه، یک هادی که خود پیغمبره. حالا لکل قوم هاد، اول به این نکته توجه کنیم، اگر منظور قرآن باشد در آیات دیگری که نیاز مبین قرآن رو خدا ذکر کرده که زمان پیغمبر قرار پیغمبر باشه و پیغمبرم با آیه 52 سوره شورا که دیشب بحث کردیم لتهدی الی صراط المستقیم، تو هدایت میکنی، پس کنار قرآن هادی باید اون عامل اجرایی محافظ قرآن، مفسر قرآن، مبین قرآن، مجری قرآن باشه. خب زمان پیغمبر که پیغمبره، بعد از پیغمبر لکل قومن، برای همه مردم قرآن میگه باید همچه هادی ویژگی هایی که پیغمبر داره داشته باشه. و لذا این اشاره هم که کردم با آیه اولوالامر، اگر اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر مطرح میشه، اولوالامر باید منهای نبوت که به وسیله پیغمبر ختم شده است همه اون چرا که پیغمبر داره داشته باشه. و لذا پیغمبر به امیر المؤمنین هم فرمودن که یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکن لست به نبی، هر چی رو که من میشنوم تو میشنوی، هر چی رو که من میبینم تو میبینی، اما پیغمبر دیگه نیستی. در این صورت میتواند، چون هادی مشخصات رو دیشب از قرآن عرض کردم، باید اون ویژگی ها را داشته باشد، به ویژه با توجه به این نکته انما انت منذر. شما در قرآن دقت کنید، برای همه انبیا این قید رو قرآن کریم ذکر میکنه، مبشرین و منذرین. انبیا مبشرن، انبیا منذرن. مبشرن، مبشر، بشارت، خبر خوشایندی که یک امر خوشی رو در پیش هست به انسان میدن. مثلا در بحثای همین روزمرگی ما کسی بگه آقا یه خبر خوشی براتون دارم، مثلا آقازادش سالها خارج از کشور بوده، خیلی دلش میخواسته بچهش رو ببینه، الان میگه که آقا بشارت دارم، ایشون تو راه داره میاد، اینو میگن بشارت، این فردو میگن مبشر. خب جمعش مبشرین. انبیا مبشرن، میگن اگر این کارهایی که خدا گفته، اگر دستوراتی که دین داده انجام بدید، آینده دنیاتون این میشه، آخرتتون این میشه، خب این میشه مبشر. منذر، منذر، انذار، منذر اسم فاعلش از کلمه انذر ینذر و انذار، یعنی خبری که ترس و نگرانی داره ایجاد میکنه. مثلا بنده از این حسینیه دارم میرم بیرون، فرض بفرمایید هیچ اطلاع هم ندارم دست راست برم چه خبره، دست چپ برم چه خبره. شما مطلعید که دست راست اگه برم یه عوامل خطرناک برای ترور، برای مثلا اذیت و آزار وجود دارن، به من میفرمایید که از این راه نرو، خطری در پیشه، جان شما به خطر میفته، این فردو میگن منذر. انبیا رو منذر هم میگن، از این جهت که دارن خبر میدن اگر اون چه خدا گفته عمل نکنید، اگر راه الهی رو نرید. مثلا در این آیه شریفه ای که این دوتا با هم اومده، لئن شکرتم لأزیدنکم، این بشارته، و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگه کفران نعمت کردید، اگه راه الهی رو نرفتید، عذاب دردناکی برای شما خواهد بود. خب این انذاره. خب آیا این که فرمود انما انت منذر، انما از اعداد حصره، یعنی فقط تنها و تنها این است و غیر از این نیست، تو منذری و لقوم هاد، برای همه اقوام و همه مردم هم قرار هادی وجود داشته باشه. خب از اون جاهای خیلی دقیق قرآنی است که ضمنی که یک معنای عظیم هدایت الهی رو برای بشر داره معین میکنه، ظاهرش انسان دچار یک تناقض میشه. خب پیغمبر مبشر نیست فقط منذره، پیغمبر هادی نیست فقط منذره، مقام هدایت فقط بشارت و انذار نیست، یک کار هادی بشارت و انذاره. هم بشارت میده هم انذار داره. هادی خیلی کارها برای هدایت باید انجام بده و لذا باید اون ویژگی ها رو داشته باشی که دیشب از آیه 52 سوره شورا خدمتتون عرض کردم. خب یعنی اینجا بگیم پیغمبر که قرآن گفت هادی هست، پیغمبر که مبشرم هست، و چرا فرمود انما انت منذر؟ دیدم صاحب تشخیص های لغت، گشتم لغت های مختلف، تفاسیر مختلف، جایی که دیدم یه معنای قشنگی رو میشه از این آیه فهمید اینجا بود. میگن منذر به کسی میگن که خطر انحراف از راه درست و مستقیم را به ما گوشزد کند، در اصطلاح دینی، وگرنه هر کسی که خطر بیراهه رو، بدراهه رو، کجراهه رو، اون راهی که مثلا مثالی که زدم، حتی در این مثال من از این ور برم یه خطر برامه، از اون برم، اینم منذره، ولی در دید قرآنی مثل راغب در مفردات و دیگران که به کتاب لغت با شواهد چسبیدن توجه خوبی دادن، گفتن وقتی که بیراه، کجراه، از مسیر مستقیم، صراط مستقیم جدا بشیم چه خطراتی داره. اونی که داره تذکر میده شما رو برگردونه تو راه اصلی، اینو میگن منذر. هادی به کسی میگن که فرد توی مسیر هدایت آمد، حالا او رو در مسیر هدایت باش کار کنن، ببرن جلو. خوب دقت کنید، مثال بزنم. آقازاده شما رو توی مدرسه ثبت نام کردید، شما یه وقت میشید منذر به این معنی، میگه عزیز من امرو که داری میری مدرسه دوستان ناباب تو رو جای دیگه نبرن، اگر پارکی، شهر بازی، نمیدونم چرخ فلکی، سرسره‌ای دیدی، اینا تو رو سرگرم نکنه، حتما بری سر کلاس ها. یعنی دارید میگید این لازمه عالم شدن و نتیجه مدرسه و ثبت نامش اینه که بری تو کلاس معلم، معلم میشه هادی علمی، حالا نقشش هدایت علمیه یا هادی اخلاقی، هدایت اخلاقی. نتیجه گیری برای عالم شدن و نتیجه گیری برای اخلاقی شدن وارد کلاس شدن است با اون نظام تعلیمی و تربیتی معلم و کلاس همراه شدن. اما این که پدر میگه تو نکنه تو را سرگرم بشی، نکنه تو پارک بمونی، نکنه چه، برو، این میشه انذار. پیغمبر نسبت به لکل قوم هاد منذر است، نه در کل منذر است. یعنی چی؟ یعنی بعد از من قرار راه را کج کنن، شما رو از اون صراط مستقیم هدایت الهی باز بدارن و من اینجا وظیفم، همون گونه که در زمان حیاتم هم منذرم هم مبشرم هم هادیم، دارم هدایتتون میکنم، پیش میبرم، ولی بعد از من این نقش را در هر قومی هادی اون قوم خواهد داشت و من انذار میکنم، یعنی شما رو میگم برگردید تو اون خطی که اون هادی ها هستن. چقدر این نکته قرآنی ظریفه. یعنی نسبت به هدایت شما بعد از مرگ من، نه این که پیغمبر، کما این که شما در مثلا اذن دخول ائمه میخونید اشهد انک تسمع و کلامی ترد و جوابی، همه این حقایق برای شما روشنه، اما مسئولیت به امام هر زمانی افتاده و لکل قوم هاد، یعنی هر مردمی برای خودش هادی دارد. هادی رو قرآن معین کرد، گفت همونطوری که قرآن هادیست باید معجزه‌ای باشد که مثلش نتونه کسی بیاره. اگر پیغمبر هادیست و کزانه که اوهینا الیک روحن من امرناس و تا اونجا که جعلناه من نورنا، یا نوری که به وسیله او ما هدایت میکنیم پیغمبر، پس لکل قوم هاد، برای هر مردمی در هر دوره باید انسانهایی باشن مثل پیغمبر، دارای این ویژگی ها ولی پیغمبر نباشن، هادی باشن. پیغمبر نسبت به این امر فقط منذره، لذا همش داد میزد بعد از من علی و آل علی. قرآن اطرت، پیغمبر نسبت به قرآن و اعتراض که اگر ما ان تمسکتم لن تزلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این انذار است، یعنی برگردید و بیایید تو این رابا. عواملی که شما را قرار از این خط مستقیم جدا کنه بعد از من فراوانند، و مگه قرآن کراراً این تذکر رو نداد؟ یه نمونش در سوره مبارکه توبه آیه شماره 100 خدا به پیغمبر میفرماید، یا 101، من اهل المدینه و من الاعراب ممن حولکم، از همین مردم مدینه، از این اعراب، همین هایی که پیغمبر دوروبر تو جمع شدن، مردو علی نفاق. قرآن از این روشنتر بگه؟ یه سوره در قرآن قرار داد به نام سوره منافقین، سوره کافرین سه خطه، سوره منافقین یه صفحه نبی، قرآن پره، همش خطر اینه که یه عواملی هستن شما رو از قرآن جدا کنن، از هادیان جدا کنن. انما انت منذر، تو منذری، ولی کل قوم هاد، همه مردم هادی دارن. پس خدا غیر از قرآن، غیر از رسول، مردم را بیهادی باقی نمیگذارد. این از خود قرآن، که حتی اگر روایت هم نداشتیم از خود قرآن این برای ما کاملا قابل فهم و اثباته. حالا اجازه بدید من از روایاتم از شیعه نمی کنم، همه شیعه گفتن، از اهل سنت می کنم. من فقط مختصری اشاره می کنم، وگرنه در منابع انقدر اینا مدرک داره که یکی دوتا دهتا نیست. تفسیر طبری، خب یکی از اون تفاسیر مشهور اهل سنت است، محمد ابن جریر طبری صاحب کتاب تاریخ طبری، خب خیلی جاها سعی داره که برخی از ارزش‌های شیعی رو کنار بزنه. در جلد 8 صفحه 108، فخر رازی که معروف به امام المشککی، در این تفسیر مفصل، تفسیر کبیر، تفسیر مفاتیح الغیب، از بس دولانی 30 و چند جلد بهش میگن تفسیر کبیر، انقدر سعی میکنه به آیاتی که در رابطه با امیرالمؤمنین و اثبات امامت و ولایت اهل البیت، یه جوری بتونه این رو از اون معنای درستی که هست، مثل شبیه همین آیه اولوالامر که یه اشاره کردم، یه جوری فرار کنه و در بره، و عجیب تلاش میکنه. با وجود این در جلد 19 صفحه 15 تفسیر مفاتیح الغیبش، که ذیل همین آیه 7 سوره مبارکه رعد میشه، سیوطی در الدر المنصور که تفسیری است روایی از دید اهل سنت، روایات پیغمبر رو در ذیل آیات جمع کرده، جلد 4 صفحه 608، متقی هندی صاحب کتاب کنز العمال، که انقدر این کتاب برای اهل سنت مهمه که در بعضی چاپها در حاشیه صحیح بخاری چاپ شده، در حاشیه صحیحین هم این کتاب را آوردن، در کنز العمال جلد 11 صفحه 620 میگن این آیه مبارکه نازل شد، انما انت منذر ولکل قوم هاد، میگه اومعه، پیغمبر اسلام اشاره کرد، به یدهی، با دستش، الا یا زد، الا منکب علی، با دستش اینجوری به پشت علی، فقال انتل هادی یا علی، بکه یهددی المهتدون بعدی، اونایی که قراره، این نکته، اونایی که میخوان هدایت را بپذیرن، چون جبر که نیست. دیشب یه مثال عرض کردم، در زندگی فردی و درونی ما خدا عامل هدایت گذاشته یا نگذاشته؟ عقل، دل، اینا سرمایه های بزرگ خداییست. لذا در آیه شریفه میفرماید که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. در سوره ملکم میگه فردای قیامت به گناهکارانی که دارن جهنم میرن میگن این چه وضعیه دارید؟ میگن که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب سعیر، اگر ما واقعا از این گوشمون استفاده میکردیم، میشنیدیم حرفایی که میزدن،
همینجوری از کناری حرفا رد نمی شدیم او نعقل، حالا اول نسمع گفته بعد نعقل، چون اکثریت از طریق همین شنیدن هاست شاید قدرت تحلیل عقلی نداشته باشن، میگه خب لااقل گوش میدادید دیگران تحلیل کنن برای شما توضیح بدن، این همه افراد گفتن نوشتن چه کردن، خب دنبالش میرفتید. اما دوم میاد اون اقلیت رو هم میگه نه، خودتون قدرت عقل اگر میداشتید، لو کنا نسمع او نعقل، اگر تعقل میکردیم ما کنا من اصحاب السعیر. خب حالا این سرمایه برای عامل هدایت خدا در من و شما قرار داده عقل، در اصول کافی جلد اول باب عقل و جهلم وقتی میخواد امام علیه السلام عقل رو برای ما معرفی کنه میفرماید العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل اونیست که باعث عبادت خدا میشه، عقل اونیست که انسان رو بادار میکنه که جنت رو برای خودش به دست بیاره. حالا دلی که بعد از مرحله عقل است، اون که دیگه دلی خواهم که زو درد خیزد، بسوزد، عشق ورزد، عشق ریزد، صفای خاطر دلهاز درد است، دل بی درد همچون گون سرد است، اون لطف شیر و انگبین زان دل است، هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است، پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را قرض، دل بود پاینده تن گردد هلاک، دل سوی جانان رود تن سوی خاک، کار تن سهل است فکر دل کنید، نقش باطل راز دل زایل کنید، دنیایی از معارف و حقایق و عشق و عرفان و معرفت و سیر الالله در عالم دل و عقلی که با هم دیگه جمع بشه که قوغا میکند، ولی انسان این دل رو تبدیل میکنه به گل. لذا وقتی که حرف حق بگن یا آقا یه مقدار بگید دلار چقدر بالا پایین رفت، چرا اینقدر میگید خدا و قرآن پیغمبر، آقا یه مقدار چرا موی دماغ ما میشید، بذارید ما لذت زندگی لذت نمیبره. یکی میگه دو سه روزه توی فضاییم آقا از معشوقم چیزی به گوشم نیومد. شما تو این بلاد کفر رفته باشید یه هفته دو هفته صدای اذان نشنوید، مجالس دینی نبینید، با دوستان از جایی به جایی میرفتیم از نظر زیبایی مکانی دیگه جز بهترین جاهای دنیا بود، گفتن آقا این کنار پیاده شیم مثلا فلانی سایه درختی آبی، گفتم یه امامزاده اینجا پیدا نمیشه، یه دقیقه بریم داخل این امامزاده. آخه یه وقت انسان میگه که آقا دیگه ول کنید این حرفا رو، این بله خدای سرمایه رو به من و شما داده، اگر این سرمایه رو در مسیرش قرار دادیم، حالا با تشبیه بخوام بگم دیگه چه کنم، اینا برای تقریب ذهنه، بهترین استاد سر کلاسه، عالی ترین کتاب رو داره تدریس میکنه، یا تو حوزه علمیه شما از این استاد قوی تر، بهتر، خوشبیانتر نمیتونید پیدا کنید، و یک درس سنگین بسیار پرمحتوا رو این استاد چنان داره تبدیل میکنه، مثل راحت الالقوم تحویل شما میده که اما نمیرم سر کلاس، رفتم هم سر کلاس با بغل دستی حرف میزنم گوش نمیدم، خب این تقصیر رو خودمه دیگه. خدا میگه من پیغمبر قرار دادم با اون ویژگی ها که دیشب فقط اشاره کردم، کتاب قرار دادم با اون ویژگی ها که باز اشاره گذشت، برای همه اقوامم امامی قرار میدم که هم عدل قرآن است هم تمام ویژگی های پیغمبر رو دارد الا نبوت. حالا ما وقتی نخواهیم سراغش بریم قرار داد تا بعد از پیغمبر کسی نگه آقا قرآن را تحریف لفظی کردن. در کتاب طبقات ابن سعد به مناسبتی وقتی به شرح حال احنف ابن قیس میرسه، احنف ابن قیس کنار جناب کمیل در کوفه دفنه، من اونجا دیدم که تو زیارتنامش اسم احنف ابن قیس هم اومده، این به مناسبتی در شام پای صحبت معاویه بود، معاویه به امرآس گفت امرآس یه مقداری مشکلات مالی جامعه زیاد شده، مردم دارن یواش یواش روحیه مخالفت با ما پیدا میکنن، چی کارش کنم؟ خب امرآس هم که میدونید دیگه هنری کسنجر اون عصر بود، به معاویه یاد داد گفت این هفته تو نماز جمعه این کارو بکن. تو نماز جمعه رو کرد به مردم ایها الناس شما قبول دارید قرآن را؟
نعوذ بالله، حرفا چیه؟ ما مسلمانیم. بله، مگه قرآن نمیگه و ما من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم؟ همه چی پیش ماست، ما به اندازه نازل میکنیم. خب خدا بیشتر نازل نکرده، ما دچار مشکلات شدیم. یعنی کاسه کوزه رو سر خدا بشکنه. احنف ابن قیس پا شد ایستاد، گفت معاویه چرا قرآن رو بد معنی میکنی؟ خدا به اندازه فرستاده، تو برای نور چشمیات جمع کردی، نمیذاری به بقیه برسه. و اگر تو به اون صورتی که لازمه یه حکومت عادله هست عمل بکنی که علی ابن ابی طالب میکرد، اون به اندازه به همه میرسید. یعنی ببینید، به عنوان مدعی خلیفه، جانشین پیغمبر، حادی مردم، داره قرآن را لوس میکند که بتواند به اهداف سوی خودش برسه. لذا خدا میگه ولی کل قومن حاد، ما حادی قرار میدیم برای هر مردمی. و این یه موردشه که من عرض کردم که از این موارد بسیار داریم که در روایات آمده. خب حالا اینجا یه نکته بسیار ظریفی نهفته شده از قرآن. قرآن کریم اگر قرآن را حادی میداند، اگر پیغمبر را هادی میداند، اگر امام را هادی معین کرده، لذا این واژه ها رو به کار برده. قرآن یهدی للتی هی اقبم، پیغمبر هادی، امام ولی ولایت، انما ولیکم الله فرموده و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا فرموده و هاکذا. اما یه واژه ای به کار برده که اون واجه هم پیغمبر رو در بر میگیره، هم امام و همه ارزشهایی که غیر از مقام خدایی. اینو تقاضا دارم یادگار امثال این حسینیه باشد. ثوابشم من امشب هدیه میکنم به روح مرحوم آجای امازاده و حاج خانومشون. میدونم کیف میکرد از این گونه مطالب. انشاءالله امشب در عالم برزخ ایشون ما را هم دعا کنن که من با ایشون عقد اخوت داشتم، خیلی هم به ایشون ارادت داشتم و الانم به ایشون واقعا یاد اون دوران میفتم، گاهی آه از سینم برمیاد. این یادگار تو این حسینیه بمونه، تمام ارزش‌های کمالی ممکن عالم منهای خدایی در این واژه نهفته شده و این مال حادیث. اون کدوم کلمه است؟ خلیفت الله. از کجا میگم؟ اجازه بدید دو سه تا آیه از بقره، یک آیه شاهد بیارم از سوره الرحمن، اینو کنار هم قرار بدید، بعد تاییدش رو عینه خود قرآن اینو ثابت میکنه. اگه روایتم نبود من به لطف الهی از قرآن اینو در میارم، اما تاییدشم که این برداشت درسته از روایات معصومین براتون عرض خواهم کرد. همه تون آشنایید، سوره مبارکه بقره آیه شماره 30, 31, 32, 33، خدا آدم ابوالبشر رو قرار خلق کنه. به ملائکه میگه من دارم موجودی خلق میکنم که انی جائلون فلعرض خلیفه، من در روی زمین میخوام خلیفه قرار بدم. اول این نکته رو دقت کنید، جمله جمله اسمیه است. جمله اسمیه در ادبیات عرب گذشته، حال، آینده توش لحاظ نشده، همیشگی توشه، دوام و ثبوته. من قرار دهنده ام خلیفه، نمیگه جعل تو قبلا قرار دادم یا اجعل و بعد قرار میدم، میگه انی جائلون، من قرار دهنده هستم. جمله اسمیه است. مفسرین هم به این توجه کردن، در کتب لغت هم این آمده، یعنی من این نظام منه در این عالم. خلیفه باید پس همیشگی باشه، اینجوری نیست که فقط یه دوره خلیفه است. این یه نکته. نکته دوم، خب خلیفه از نظر لغت اول بگم بعد تو قرآن. خلیفه تو فارسی میگیم یعنی جانشین. آقا استاد فیزیک شما سر کلاس وقتی داره به شما فیزیک درس میده، اگر قرار شد یه ما بره مکه، یه ترم بره فرصت مطالعاتی، یا باید کلاس تعطیل بشه یا کسی رو جای خودش قرار بده که بتونه فیزیک تدریس کنه دیگه. حالا اگر این استاد فیزیک میگه من یه ما فرصت مطالعاتی رفتم، یه ترم رفتم، یه سال رفتم، نیستم، یه وقت میگه آقا من هیچ که ندارم جای خودم بذارم، خب ندارم، کلاس تعطیل. یه وقت میگه من یه استادی میشناسم خیلی نجار ماهلیه، تو نجاری دومی نداره. خب باشه نجاره، ولی کار شما فیزیک بود، او که نمیتونه جای شما قرار بگیره. خدا میگه جانشین من، که چه؟ یعنی کار خدایی را قرار او انجام بده. حالا از قرآن میارم، خوب عنایت کنید. انی جاعل فی الارض خلیفه، این نکته اول. ولی وقتی که ملائکه گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ملائکه میگه مقامشون کمه، خدا را تسبیح میکنن، خدا را تحمید میکنن، عبودیت محض خودشونو دارن، اما خدا میفرماد انی اعلم ما لا تعلمون، یه چیزی من میدونم شما نمیدونید. حالا برای اینکه به اونام یه مقداری توجه بده، چون اونا گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، غیر از اون چی که تو یاد میدی که ما که چیزی بلد نیستیم، حالا خدا میخواد به اونا یاد بده، چه کار میکنه؟ آیه شماره 31، و علم آدم الاسماء کلها، همه اسما را به آدم یاد داد. یک، معلم کیه؟ خود خدا. علم خود خدا. آقا شما مثلا تو نظام حوزوی ما یه وقت یه فردی همه افتخارش اینه که من شاگرد فلانی بودم، یا تو دانشگاه های ما مثلا تو یه چهره های خیلی علمی مطرح دانشگاه، یعنی آقا این شاگرد فلانی بوده، من این روش باید حساب کرد. اینجا معلم خداست، ما انسان‌ها به عنوان معلم در حد توان خودمون میتونیم رو شاگرد تأثیر بگذاریم. حالا خدا در آدم چه دیده که میگه خودم میخوام تعلیمش بدم؟ این یک. دوم، اسما را. اسما چیه؟ در اصطلاح کلامی، عرفانی، فلسفی، تفسیری، حدیثی، جنبندی که میشود فشردش این میشه، خدا وقتی میخوایم ذاتش رو با یک لفظی بیان کنیم اون میشه اسم ذات، که فقط الله است. الله، الله اسم ذات. ولی اگر صفتی از صفات خدا را در رابطه با فعلی از افعال خدا در نظر بگیریم میگیم اسم صفت. مثلا خالق، اینو در رابطه با فعل خلقت. اگر مثلا خدا هیچ وقت نمی آفرید ما میتونستیم بگیم خالق؟ میگیم قدرت خلاقیت دارد ولی خالق نیست. نه، خدا می آفرینه، پس میشه خالق. خدا روزی میده، فعل روزی دادن. صفت این روزی دادن رو با فعلی که خدا روزی میدهد در نظر میگیریم میگیم رازق. فعل خدا رو در هدایت که بشر رو هدایت میکنه میگیم، با این صفت هدایت میگیم هادی. یا مثلا فرض بفرمایید حیات بخشیدن خدا میگیم یا محی، میروندن ما یا ممیت، رسول فرستادن یا مرسل، این هزار اسمی که در دعای جوشن کبیر میخونید. پس اسما یعنی قدرت خدا در فاعلیتش، اون صفت را به اون نسبت بدیم میگیم اسم صفت. اسم ذات حسابش جداست، ما تو محدوده ذات فعلا وارد نمیشیم. من در بحث صفات، اونم صفاتی که صفات فعل در عالم. خب حالا این علم آدم الاسماء کلها، یعنی خدا با آدم یاد داد که خدا عالم است، خدا قادر است، خدا خالق است، خدا رازق است. مثل اینه که ما شب 21 رمضان، 19 رمضان این اسامی رو تو جوشن کبیر میخونیم؟ نه، بالاتر از اینه. چیه؟ شاهد از قرآن میارم. اول شما به این آیاتی که راجع به حضرت عیسی علیه السلام قرآن معین میکنه، یکی از اینهایی که به عنوان خلیفت الله است حضرت عیسی است. حضرت عیسی دانای صفات یا خالق یا محی بود یا دارای صفت یا خالق یا محی بود؟ بله، دارا بود دیگه. مگه نگفت انی اخلقو، البته به اذن الله من خلق میکنم، خاک و برداشت، پرنده کرد، دمید، در او حیات ایجاد کرد. مگه مرده رو زنده نمی کرد؟ میشه دارای صفت الهی. حالا من میخوام شاهد بیارم از قرآن. خوب دقت کنید، یادگار امشب این حسینیه. علمه به معنای یادداد نیست، به معنای تعلیمی که واجد بشه. از کجا؟ از قرآن میگم، سوره الرحمن. وقتی خدا راجب من شمای انسان سخن میگه، الرحمن خلق الانسان علمه البیان. علمه البیان یعنی ما میدونیم که سخن گفتن هست یا میتونیم سخن بگیم، قدرت سخن گفتن. پس علم آدم الاسماء، اسماء الهی. لذا امام صادق فرمود نحن اسماء الله الحسنا، ما اسماء حسنا الهی هستیم. یعنی منهای بحث ذات الهی، خلیفت الله باید تمام ویژگی های خدایی رو بتونه خلق کنه، بتونه بمیرانه، هدایت کنه، روزی بده، اون چه خدا اراده کرده به اذن الله در توان اینها باشه. خدا رحمت کنه آجای مادزاده رو، من از ایشون شنیدم، فرمودن با مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی، شما اصفهانی ها بزرگترا باید خوب بدونید که چه مرد خدایی بوده، کربلا مشرف شدیم. تو صحن ابی عبدالله رو به زری استادیم، علمای بزرگ اصفهان هم با ما بودن، 70 سال قبل فلان، گفتن که بین علما بحث شد چه زیارتی بخونیم، جامعه بخونیم، امین الله بخونیم، زیارت مطلقه بخونیم. گفت یه وقت یک بنده خدایی با زبان غلیظ ترکی به نظر می رسید روستایی هم بود، یه لباس مندرس، با یه حالی اومد از جلو ما رد بشه، روبروی زری استاد، گفت السلام علیک یا همه کاره دستگاه خدا و رحمت الله و برکاته. اینه که گفت حاج میرزعلی آقا غش کرد، اونا می فهمن یعنی چی. اینی جائلون فلعرض خلیفه، خلیفه خدا. حالا من این حرفایی که زدم، اجازه بدید از شیعه نه از سنی براتون تفسیر بگم. اونایی که تو تفسیر دقیق بودن به اینجا رسیدن، نتونستن منکر این حرف بشن، گفتن قرآن میگه خلیفه خدا باید تمام این ویژگی ها رو داشته باشه. لذا وقتی پیغمبر فرمودن که یا علی انت اخی و خلیفتی، تحریف مهم دین، آقا مقام خلافت آوردن دادن به معاویه و بنی امیه و بن العباس. چه کردن با اسلام، چه کردن با اسلام. دشمنان زیرک بودن، توجه داشتن کجا رو بزنن. دزد وقتی میخواد بیاد دزدی کنه، اول بگه چراغا رو قطع کنید، بذار نور نباشه. افرادی که قصد انحراف خلق را دارن، میگن روشنگران فکری رو یا ترور شخصی بکنید یا ترور شخصیت. تو داستانهای تاریخی ادبیاتی ما اومده که یک پادشاهی به وزیرش گفت میخوام ادعای خدایی کنم. گفت نمیشه، چه حرفیه، مگه مردم میان تو رو خدا بپذیرن؟ گفت خب یک کاری کن بشه، یک کاری کن بشه. گفت پس صبر کن، به من اختیارات تام بده، امکاناتم بده. امکانات گرفت و اختیارات گرفت و شروع کرد یه کارایی توی جامعه، شستشوی مغزی دادن و آلوده کردن و چه و چه. گاهی هم تو جامعه سر میزد ببینه زمینه فراهم شده یا نه. یه وقت توی جای رد شد تو بیابونی، دو نفر با هم دعوا میکنن، اومد جلو، گفت برای چی دعوا میکنید؟ گفت خوب شد اومدید، خدا پدرت بیامرزه، آقا تو قضاوت کن ببین حق با کیه. من یه نعل اسب پیدا کردم، خب حالا که نعل اسب دارم بالاخره یه روزی اسب میخرم. خب اگه اسب خریدم، این بیابون علف خوبی داره، میخوام اسبمو بیارم تو این بیابون از علف اینجا بخوره. خب اسبم در میره، میخوام یه میختبیله بکوبم که اسبمو ببندم. دارم این میختبیله رو میکوبم، این آقا نمیذاره. به دومی گفت خب برای چی ما نمیشی آقا؟ گفت من یه جوون مجردم، تصمیم دارم ازدواج کنم. خب وقتی ازدواج کردم بچه دار میشم، بالاخره نیاز به خونه دارم، اینجا زمین خوبی است، تصمیم دارم اینجا یه خونه بسازم. این اسبش اینجا به بنده لگد میزنه، بچه های من اذیت میشن. اومد به پادشاه گفت میخوای ادعای خدایی بکنی، بکن، حالا وقتشه. چون ذهن مردم رفته سراغ هیچ و پوچ، و لذا پیغمبر اسلام فرمودن انی ما اخاف و علی امتی من الفقر. البته این توضیح رو عرض کنم، با این که فرمودن کاد الفقر ای یکون کفرا، فقر نزدیک مردم رو به کفر بکشونه. من لا معاش الله لا معاد الله. امیر المؤمنین فرمودن الا ان من البلاء الفاقه، و اشد من الفاق مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب. اینا همه جای خودش محفوظ. اما وقتی میبینیم که صحبت مقایسه میشه، پیغمبر میفرماید انی ما اخاف و علا امتی من الفقر ولکن اخاف و علیهم من سوء تدبیر، از بد فکری، از بد اندیشی، از حقایق رو نشناختن. آقا چقدر ما به برکت ابا عبدالله در کره زمین تو این دهه محرم جلسات تبلیغی داریم که من پارسال اینجا موفق نشدم خدمتتون برسم، تمام دو ماه رو از قبلش تو قدیر استرالیا بودم. حتی توی اون کشور من چه جلساتی دیدم، چه که روز عاشورا دسته‌ای که ما تو ملبورن توشن بودیم بالای 25,000 جمعیت بود. اما چقدر تعلیم مطرحه، چقدر آگاهی با معارف دینی مطرحه، چقدر شناخت مقام هادیان الهی مطرحه، که نکنه خدایی نکرده به اونجا برسیم بگیم کدوم هیئت ریتم سینه زدنشون قشنگ تره، کدوم هیئت شامشون بهتره، کدوم اینها. ما لذا اگر حضرت فرمودن انی اخاف و علا انی ما اخاف و علا امتی من الفقر ولکن اخاف و علیهم من سوء تدبیر، آقا وقتی دین میاد میگه که انی جائل فی الارض خلیفه، حتی صحیح بخاری میگه پیغمبر فرمود دین پا بر جا نمیماند مگر اینکه بعد از من 12 خلیفه باید باقی باشن. حالا گرچه یک کمی طول میکشه، وقتم داره میگذره، ولی نمیتونم این بحث و نیمه کاره بذارم، ما 3 شب دیگه بیشتر نداریم، وقت کم میاد. من اینو از 2 تا مفسر یا 3 تا مفسر مشهور اهل سنت براتون بخونم. اونام وقتی به این بحث خلیفه در این آیه رسیدن، این مطالبی که الان با این بیان خدمتون عرض کردم نمیتونن رد بشن. 1. آلوسی بغدادی تفسیری داره به نام روح المعانی، بلا تشبیه شبیه المیزان در میان ما، از مرحوم علامه طباطبایی که یک تفسیر وزین سنگین قابل دقت عمقی است، در بین اهل سنت، در بین تقریبا متأخرینشون این تفسیر آلوسی یکی از اون تفسیرهای روح المعانی که تفسیر مطرحیه. ایشون وقتی که به ذیل این آیه میرسه، جلد 1 صفحه 222 و 223، من یه تیکشو ترجمه فارسیشو خدمتتون میگم. میگه در میان همه افراد انسانهایی که بتوانن این قوه را، یعنی قوه خلیفه خدا شدن، خدا میگه اینی جائلون فی الارض خلیفه، با توجه به جمله اسمیه و اینی که در اینجا به کار رفته تأکید، یعنی همیشه من در روی زمین خلیفه دارم قرار میدم، میگه در میان همین افراد انسانهایی که بتوانن این قوه را به طور کامل به فعلیت برسانن، یعنی توان خلیفه الهی شدن را، و به تمام اسمای الهی دست یابن، اندک هستن، همه که نمیتونن به اینجا برسن، و آنها همون خلیفه حقیقی خدا در زمین هستند. پس اون فرد که به تمام اسما دست یافت همون انسان کامل یا خلیفت الله است، و از اون جهت که او خلیفه خداست، پس به اذن خداوند قادر به انجام کارهای خدایی است. ادامش. همچنین حضرت آدم تنها خلیفه خداوند نیست، بلکه یکی از مصادیق خلفای الهی است، و به دلیل استمراری که در آیه 30 سوره بقره، این استمرار جمله اسمیه که مفسرین به این توجه کردن استمرار رو میرسونه، قرار باقی باشه، و به دلیل استمراری که در آیه 30 سوره بقره در رابطه با خلافت الهی وجود دارد، و همچنین به جهت اینکه زمین نمیتواند هیچگاه از خلیفه و حجت خدا خالی باشد، زیرا چنانچه خلیفه خدا در عالم نباشد جهان نابود میگردد. اینو داره آقای آلوسی در روح المعانی میگه، که در خیلی جاهای همین تفسیر هم به شیعه حمله میکنه، همچنین به فهمی نفهمی روحیه وهابیگری هم داره، ولی نمیتونه منکر بشه، قرآن دیگه. یکی از این مفسرین بازم که از مفسرین گردن کلفت در این میدانه، زمخشریه که در قرن ششم میزیسته، 583 فوت کرده، قمری، الکشاف، جلد 1 صفحه 125، که تفسیر ایشون هم تفسیر گردن کلفتی است در بین اهل سنت، مال 800 سال قبله. مراد از خلیفه در آیه مورد نظر جانشین خداوند متعال می باشد و این جانشینی از طرف ذات اقدس اوست و خلیفه واسطه فیض میان خالق و مخلوق است. و همین معنا رو مفسر دیگر معروف اهل سنت بیضاوی، متوفای 692 هجری قمری، جلد 1 صفحه 68 تفسیر انوار و تنزیل و اسرار و تعویل همین مطالب رو بیان میکنه. با این که وقت زیغه، حالا من یک روایت اجازه بدید از امیرالمؤمنین در این رابطه بخونم که اگه به وجد اومدید جای تعجب نیست. در کتاب مشارق الانوار حافظ برسی و همچنین مرحوم علامه مجلسی، جلد 25 بهار صفحه 199، طارق یکی از دوستان و نزدیکان امیرالمؤمنین به حضرت سؤالی مطرح میکنه در رابطه با مقام امام. روایت خیلی طولانیه، 2-3 صفحه است، قوغاست، یعنی یک ماه رمضان 30 شبی میخواد آدم این 2-3 صفحه بیان امیرالمؤمنین را در معرفی ولی خدا بیان کنه. سید اولیا، امیرالمؤمنین بخواد ولی خدا رو معرفی کنه. من 2-3 خطش رو عرض میکنم. یا طارق، الامام کلمت الله، سری رد میشم. اگر شما دنیای علم باشید، ساکت نشستید، حرفی نمیزنید، کلامی ندارید، تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نفته باشد، از شما چیزی به دیگران نمیرسه. اگر کلمت الله، یعنی اون چی که از خدا داره پخش میشه به دیگران، این امامه. الامام کلمت الله و حجت الله، حجت راهنما و اونی که میتونه انسان رو در مسیر حق پیش ببره، و وجه الله، تو دعای ندبه میخونی اینه وجه الله الذی، وجه الله یعنی اون وجهه الهی که بر عالم حاکم میشه، و نور الله، الله نور السماوات و الارض، مثل نورهی، لذا بر مبنای الله نور السماوات و الارض، یخرج هم من از ظلمات الى النور، پس اون جلوه نور الهی امامه. و حجاب الله، الان اگر این پرده‌ای که اینجا کشیده شده کاملا بین من و خانم‌ها جوری پوشیده باشه که خانم‌ها منو نبینن، من خانم‌ها رو نبینم، ولی این پرده فرض کنید شعور داشته باشه، قدرت سخن گفتن داشته باشه، منو می‌بینه، خانم‌ها رو هم می‌بینه، میتونه از من به خانم‌ها چیزی بگه، از خانم‌ها چیزی به من بگه. امام واسطه فیض خداست، حجاب الله بین ما و خدا. لذا در اصطلاح اهل فن میگن خلیفت الله دو دست داره، ید الله ید الخلق، با ید اللهی از خدا میگیرد، با ید خلقی به خلق میدهد، با ید خلقی دست خلق را میگیرد، با ید الهی به خدا وصل میکند. و حجاب الله و آیت الله، اون آیه و نشانه الهی است. منظورم اینجاست، حالا یختاره الله، خدا رو اختیار میکنه، و یجعل فیه ما یشاء، در او قرار میده اون چرا که میخواهد، و یوجب له بذالک الطاعة والولاية، بر مبنای این چه که خدا در او قرار داده، اطاعت او را بر مردم واجب کرده است، ولایتش را بر مردم واجب کرده است، الا جمیع خلقه فهو ولیه فی سماواته و ارضه. اون وقت در ادامه میفرماید که حالا این انسان خلیفه الهی میتونه باشه. اینم بیان خود امیرالمؤمنین علیه السلام. اما دیگه حالا توضیحات دیگه ای در این رابطه، مخصوصا با اون عنوانی که حالا ما اصل بحث ماست،
تحریف مقام امامت. ما عنوان اصلیم بود، بله مقام امامت رو داریم بحث میکنیم، ولی خطر تحریف در ادیان چه بود و تحریف این مقام امامت در تاریخ چه شد، از فردا شب انشالله شروع میکنم. بعد عرض کنم اگر امام حسین نبود و عاشورا نبود، برای همه مسلمین معاویه ها خلیفه بودن. آبا کار به کجا میرسید؟ کسانی که بفهمن که من بارها این رو تو سخنرانی ها چه تو ایران چه خارج ایران گفتم والله العلی العظیم، اگر نبودن علی و آل علی، اسلامی که قرار بود به خلق برسد، من یکی مطلقا مسلمان نمی بودم. برای اینکه اسلامی که حادیش معاویه باشه، یزید باشه، مدعیان دین و راه الهی بن العباس ها باشن که جز شکم و شهوت و تعلقات دنیوی و وابستگی های با عالم پست ماده چیز دیگه براشون مطرح نیست، اما مسلمانم، مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم. لذا از اعماق جان میگم هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. بله می نازیم، نازیدن هم داره. لذا از اعماق وجود میگیم عمریست که دم بدم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم. اما حالا این علی و آل علی به این مقام خلافت رسیدن به همین سادگی ها خدا میدونه به کی بده. آقا یه هواپیما قراره یه جا بشینه، باند باید اختزاد داشته باشه. شما الان تو این اصفهان، هر جای اصفهان یه هواپیما خواست بشینه میتونه، ولی این بیابونای اطراف اصفهان که زمینای وسیع و گسترده هم هست، باند باید باشه، ظرفیت باید داشته باشه. یه استاد قوی تو مثلا علوم غریبه، تو اسرار مگو، خب خیلی هم شاگردا دورشو بگیرن اصرارم بکنن، تا طرف رو نیازماد و لیاقت رو در اونها نبینه مگه میتونه بهشون بده؟ خدا به ما نشون داد که این خانواده چه خانواده‌ایه. دیشب یه گوشه رو عرض کردم، شاعری خوب ترسیم کرده دیشب و تا بعد بیام امشب، ببینید چه خانواده‌ایه. شب است و به رخسار مه رنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست، بتابد همی نور کمرنگ ماه، بر اجساد افتاده در قتلگاه. یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش. از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک، ملائک دهند از سماع این نوید، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است. ملائک دهند از سماع این نوید، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، بنازم که گرم نماز شب است، به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، ولی خوش دل او دختر مرتضاست، ز دل راضی او بر رضای خداست. شب 11 محرم بعد از همه اون صحنه ها زینب مشغول نماز شبشه، ولی جانم به فداش نشسته خوندن، دیگه پاها رمق نداشت. گرچه پا رمق نداره بیسته، ولی روح اون چنان قویه که نشسته ام راز و نیازشو با خدا قطع نمی کنه. اما امروز چی؟ مگه شوخی بود؟ اون خبیثا اجساد کشته شده های خودشون رو نماز خوندن و دفن کردند و ابدان مطهر این بزرگان رو رو زمین زیر آفتاب گذاشتن، حالا اومدن بعد از ظهری، بعد از اینکه کارهای خودشون تموم شد، این زن و بچه رو سوار بر مرکبها کنن به سوی کوفه ببرن. دوم محرم وقتی وارد کربلا شدن، وقتی زینب قرار از مرکب پیاده شه، عباس میدوه جلو زیر بغل رو میگیره، اکبر میدوه جلو زیر بغل رو بگیره، قاسم و عون و جعفر و دیگران میان، ملکه عالم وجود زینب است با عزت و احترام. اما زینب به هر زحمتی این بچه ها رو سوار بر مرکب کرد، یه نگاهی به چپ کرد، یه نگاهی به راست کرد، یه نگاهی به علقمه انداخت. اسیری زینب شروع شد برای اینکه اینها را آزار بدن، آوردن از کنار قتلگاه عبور بدن. اینا همه خودشون از مرکب به زمین انداختن. این کنار قتلگاه یه وقت رابی میگه زینب رو دیدم، اومد این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، این سنگار رو از رو بدن آقا برداشت، یه نگاهی به بدن بی سر برادر کرد، انت اخی، انت ابن امی، تو برادر منی، تو پسر مادر منی. ولی چه کرد؟ اول دست برد زیر بدن بی سر ابی عبدالله، بدن رو یک کمی بالا آورد، سر به آسمان بلند کرد، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. اما سلسله مراتب بعد رو کرد به مدینه، جدا یا رسول الله، هازا حسینون مرملون به دما مقطع الاعضا و بناتک از سبایا. یه وقت دختر خردسال ابی عبدالله شاید سکینه بوده، اومد جلو، عمه جان هازا نعش من، این بدن کیه عمه؟ گفت حق داری نشناسی، بدن رو یا باید به سر شناخ، بابات سر نداره، یا به لباس بشناسی، بابات برهنه است، این بدن باباته. میگه خم شد دختر، این لبا رو گذاشت رو گلوی بریده بابا. بعد میگه به خدا قسم شنیدم صدایی که شیعتی مهوا شربتو از مما این فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله ایها الشهید به کربلا یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها یا وجیها عند الله
اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله
يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجة ويا كافي المحمد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج خدايا بشريت گرفدار است ظلم و جور و بيديني دنيا رو فرا گرفته به عظمت دیا الله برای پایان بخشیدن همه بدبختی ها امر فرج امام زمان امضا بفرما امنیت ما مملکت ما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما در کنف حمایت حفظ بفرما در این دوران با نفسای فتن آخر الزمان دین و ایمان و باورهامون رو برای ما حفظ بفرمام اموات و ذوی حقوقمون ببخش و بیامرز حوائج مشروعه این جمع روا بفرمام مریضها شفای عاجل و کامل مرحمت بفرمام معرفت درست دینی و عمل به اون معرفت به ما عنایت بفرما ما را به وظیفمون در این دوران با نفسا آشنا و عامل بگردان و اجل الله و مفی فرج